کردستان مسیر شمال به جنوب از خیابان عطار تا بزرگراه شهید همت ترافیک سنگین هست. در بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از بلوار نیروی زمینی تا بزرگراه امام علی علیه السلام ترافیک سنگین هست. در بزرگراه آیت‌الله‌صدر مسیر شرق به غرب از خیابان لنگری تا تونل نیایش ترافیک سنگین هست. و آخرین مسیری که خدمتتون عرض میکنم خیابان آزادی مسیر غرب به شرق از خیابان استاد معین تا خیابان اسکندری ترافیک سنگین هست. الان که من داخل هستم دوستان عزیز من اونور دارم به ما کمک کنن. تشکر ویژه هم از مدیر محترم استدیو صدای شهر داریم که در مقام تایید کننده الان دارن ما رو یاری میدن، جناب آقای شهرامی‌فر، آقای مهندس شهرامی‌فر که همینجا تشکر میکنم، از مهندس سعید خلیل نجات که صدا بردار نمیدونم تلفن ضبط میکنه، کار تهیه جا همه کار، خانم ذوالفقاری عزیز که مسئول هماهنگی صدای شهر هستن. خیلی یاری دادن امروز برای این دوستان و سپاس از همه شما عزیزانی که با ما همراه بودید. ببخشید وقتمون کمه، فقط میگم خداحافظ.
گچ روکار جنوب فارس، کیفیت و استحکام بی‌نظیر، دانه بندی یک دست و سفید رنگ، شستشوی آسان بدون نیاز به رنگ زدن. برای انتخاب گچ زیرکار مناسب باید به عواملی همچون دانه بندی یک دست، سفیدی و البته مقاومت بالا توجه کنید. گچ زیرکار جنوب فارس با استحکام بی‌نظیر پس از خشک شدن ترک نمی‌خوره و سطحی صاف و یک دست رو برای لایه‌های بعدی ایجاد می‌کنه. گچ جنوب فارس.
یه خرید راحت آماده برای خدمت. های پر خدمت. هرچی که بخواید برات است. یه خرید خوب به قیمت. هایپر خدمت کرده همتونو دعوت. هایپر خدمت،
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائم شهر. هایپر خدمت،
بافته شده با عشق در مهد تمدن فرش و قالی ایران زمین، آمیخته با هنر هنرمندان کاشانی، ظرافت در طرح و نقش، تجربه همزمان اصالت و کیفیت. سال هاست که گره به گره برایتان عشق بافته ایم تا به زندگیتان رنگ زیبایی بخشیم. فرش های 1000 شانه و 1200 شانه، فرش کهکشان محصولی از شرکت دوربافت ارم. تلفن 031-555-10-555.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
اینم از فرشتون تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌باف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اینجا مجموعه ورزشی موج‌های آبی است. 60 سرسره آبی پرهیجان، بزرگترین استخر موج خاورمیانه، 2 رودخانه وحشی. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سر و خیس باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریس باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
وقت به خیر شنونده های عزیز رادیو تهران، نوبت رسید به برنامه تهران ورزشی، بشنوید لطفاً.
تهران ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان عزیز رادیو تهران، سلام به تهران ورزشی، خوش اومدید. قبل از هر چیزی در آغاز برنامه تهران ورزشی امروز جا داره تسلیت بگم به پیشگاه مردم عزیز ایران، زایه تلخ ریزش معدن در شهر طبس و پرکشیدن جمعی از فرزندان پاک و خدوم این مرز و بوم از اعماق زمین به سوی آسمان ها، که دلمون رو به درد آورد. فضای کشور فضای بهت و غم و ماتم هستش. به مردم عزیز ایران، به خانواده های این عزیزان که خیلی زحمت کش و دوست داشتنی هستند، در هر لباسی که خدمت میکنن به این کشور، و این عزیزانی که متاسفانه تو این حادثه تلخ و ناگوار جونشون رو از دست دادن. برنامه امروز تهران ورزشی تقدیم به این عزیزان. امروز هم در خدمت شما هستیم. جای محمد میر عزیزم رو خالی میکنم که در کنارمون نیست. در خصوص مسائل مختلف ورزشی با شما صحبت خواهیم کرد. در رأس اونها اتفاقات دیروز جام جهانی فوتسال، بازی تیم ملی کشورمون با فرانسه که موفق شدیم توی بازی عجیب، حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم، فرانسه رو شکست بدیم بریم به سوی سخت جدول حذفی، و در ادامه در مورد رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشورمون در مورد وضعیت استادیوم‌ها هم صحبت خواهیم کرد. بله، دیروز تیم ملی فوتسال کشورمون در آخرین بازی مرحله گروهیش موفق شد 4-1 فرانسه رو شکست بده، یکی از قدرت‌های نوظهور فوتسال آسیا. می‌خوایم سفر کنیم به ازبکستان، به بخارا، صحبت کنیم با جناب دکتر احسان محمدی عزیز که به همراه تیم ملی اونجا حضور داره، از اتفاقات بازی دیروز و در ادامه حضور تیم ملی فوتسال کشورم در مرحله حذفی و حریف سخت بعدیش که مراکش هست با ایشون صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما و همه شنوندگان نازنین بخیر. اجازه بدید قبل از هر چیز، قبل از اینکه در مورد پیروزی و صعود صحبت کنیم،
بله،
این حقیقت رو بگم که بازیکنان ما قبل از بازی، بعد از بازی و حتی تمام دیشب بخش زیادی از تمرکزشون و قلبشون با ایرانیانی بود که سوگوار شدن، چه در حادثه تلخ تبس و چه زلزله‌ای که در بجنورد اومد و نگرانی‌های ایجاد کرد. ما واقعا اخبار رو دنبال می‌کنیم و امیدوار هستیم که شادمانی بیشتری به سرزمینمون برگرده
ان شاءالله. خیلی ممنونم از نکته بسیار به جایی که فرمودید. در مورد بازی دیروز صحبت کنیم آقای دکتر، و خصوصا نیمه اول بازی مقابل فرانسه قشنگ معلوم بود که هیچ کدوم از دو تیم نمی‌خوانیم بازی رو ببرن.
ما صعودمون قطعی بود، تفاضل گلمون هم بالا بود و قطعا با یک مساوی هم به عنوان تیم اول صعود میکردیم. ما واقعا اینجا از تیمی ترس نداریم که
100%،
بخصوص تیمی در قواره فرانسه. و ولی خب دو سه بازیکنمون به دلیل دو کارت شدن، مصدومیت و آنفلانزایی که اینجا متاسفانه دامنمون رو گرفتی، آنفلانزا اینجوری نیست که مثلا کسی رو بگم بندازه، ولی حالا خود ما هم مبتلا شدیم متاسفانه. یعنی در حد دو روز افراد ضعف بدنی دوچارش میشن و یه مقداری تب میکنن. این برای بازیکنی که در جام جهانی بازی میکنه رو عملکردش خیلی تاثیر داره و ما میدونستیم که ما به مرحله بعد رفتیم و با تیمای بزرگتر بازی میکنیم. به همین خاطر اصلا قرار نبود که بازیکنهای ما وارد درگیری‌های خیلی محکم بشن یا بخوان سلامتیشون رو به خطر بندازن، چون شما دیدید دیروز تعداد خیلی کمی از بازیکنها هم بازی کردن.
بله.
به همین خاطر بخوام 40 دقیقه اونا رو تحت فشار قرار بدیم وقتی که صعودمون قطعیه، وقتی که تیم اول هستیم، به نظر من و به نظر هر کسی که فوتسال رو دنبال میکنه، ورزش حرفه‌ای رو دنبال میکنه، دستاوردی نداشت. ما باید از بازیکنامون مراقبت بکنیم. به همین خاطر میپذیرم که ما دیروز تیمی نبودیم که به آب و آتش بزنیم، ولی باز هم در نیمه دوم کار خودمون رو کردیم و 4-1 به نفع ما ثبت شد. و به نظرم از اون ورم من دوست دارم یه نکته رو بگم، چون اخبار رو هم دنبال میکنیم. تصور کنید گلی که دروازه‌بان فرانسه خورد رو دروازه‌بان ایرانی میخورد یا یک تیم آسیایی میخورد، اون وقت بسیاری از رسانه‌ها حمله می‌کردند که ببینید جهان سوم رو، ببینید فوتبال توسعه نیافته رو، ببینید روح ورزش چه جوری زیر سوال رفت، جوان مردی زیر سوال رفت. الان چرا کسی به فرانسوی‌ها، بازیکن فرانسه این رو نمی‌تازه که شما با یک کشوری با برخورداری از منابع و درآمدهای آنچنانی، ثروت آنچنانی و ادعای فرهنگ و تمدن و اینکه ما المپیک برگزار می‌کنیم، ما برای روح المپیک نگرانیم. شما دیدید واقعا که
اصلا چه گلی بود اون
که فرانسه دیروز اصلا بازی کرد، یا گل اولی که دریافت کردن اتفاق بود، نه چیزی که الان همه در موردش به نظر من باید حرف بزنیم نوع رفتار فرانسوی هاست و به اونها فشار وارد بیاد، نه اینکه به ما بگن که چرا شما مثلا 15 تا به فرانسه نزدید.
درسته، یه فرانسه هم تیمی نبود که 15 تا بخواد از ما بخوره. من اول صحبت هم گفتم جز قدرت های نوظهور فوتسال دنیا هست، تیم خوبیه تیم فرانسه و اون فوتسالی که ما نیمه دوم بازی کردیم رو ما میپسندیم که با هر شرایط جدولی تیم فوتسال کشور اون انقدر اختلاف سطح با فرانسه داره که بتونه با اختلاف گل زیاد ببره، حالا نه 10-15 تا، ولی اون بازی که ما نیمه دوم دیدیم برامون لذت بخش بود. و از طرفی فرمایش که شما داشتید در مورد گلی که دروازه‌بانشون خورد، واقعا روح ورزش رو زیر سوال برد. جدای از هر نتیجه، اینجور بازی کردن، اینجور رفتار توهین به تیم مقابلم میتونه باشه.
کاملا درسته. شما ببینید در همین المپیک فرانسه، در پارالمپیک، ورزشکار ما رو به خاطر یک پرچم مقدسی که دستش گرفته از مدال محرومش میکنه. همین فرانسه در همین کشور به ادعای این که شما دارید به روح ورزش صدمه میزنید، اما بعد خودشون میان در این کارزار همچین کاری میکنن. باور کنید حتی اگر تیم ما 3 نفره هم بازی میکرد، این تیم حتی یک توپ هم سمت دروازه ما شلیک نمیکرد. دیشب هم اینجا جشن خیلی باشکوه گرفتن توی هتل، چون با هم مستقریم در یک جا.
بله.
جشن گرفتن. ولی میخوام بگم ما این بازی به پشت سر تعلق داره، به خاطرات تعلق داره، احترام قائلیم. حتی اینجا پیشنهاد شد، بعضی از هوادارا به ما میگفتن که به فرانسوی‌ها در پایان بازی دست ندید، اونا از یه روش غیر اخلاقی استفاده کردن، ولی باز بازیکنان ما در پایان بازی به اونا تبریک گفتن، اونا رو در آغوش کشیدن و به مسابقه بعدی فکر میکنیم. تیم فنی ما، آنالیز آقای شمسایی، آقای سوفالمنش، آقای دادشه، آقای قهرمانی، از همین دیشب نشسته بودن به آنالیز بازی با مراکش و ما به مسابقه بعدی، به فینال بعدیمون نگاه میکنیم. ضمن این که دارم حرف درست شما رو تایید میکنم که همین فرانسه 4 ماه پیش 3-2 برزیل رو برد، 2 بار آلمان رو برد، هلند رو برد، کرواسی رو برد و تیم خوبی هست. اما ما اون دقایقی که خواستیم از اعتبار فوتسال ایران دفاع کنیم موفق شدیم که این کار رو انجام بدیم.
بسیار لذت بخش بود این بردی که بچه ها موفق شدن به دست بیارن. در مورد بازی بعدیمون هم صحبت کنیم. ضمن این که به شنوندای عزیزمون بگم که با جناب آقای دکتر احسان محمدی صحبت میکنم که در کشور ازبکستان در حاشیه رقابت‌های جام جهانی فوتسال در کنار تیم ملیمون حضور دارن. ما حریف بعدیمون مراکش هست همونطور که شما گفتید و بعدش هم با برزیل بازی داریم و انشالله بعدش هم با اسپانیا، یعنی دیگه سخت‌تر از این نمیشه مسیر رسیدن به فینال.
بله، ما این مسیری که اومدیم دشوارترین مسیر ممکن به سمت فیناله و شاید بگم ما از فرانسوی‌ها انتظاری نداریم، ولی از هموطنان خودمون، از اهل رسانه در ایران انتظار داریم که حمایت کنن. و من همیشه میگم اگر ما خشتی به امارت باشکوه ایران اضافه نمی کنیم، خشتهاش رو ندزدیم. مراقب هستیم و داریم میبینیم. من کار رسانه میکنم، بعضی ها در ایران صحبتهایی میکنن که جز صدمه زدن به ما، به تیمی که فقط 14 جوان خیلی خیلی جوان پرشور داریم اینجا، دارن از اعتبار فوتسال یک کشور دفاع میکنن و داریم با قدرت برای بازی با مراکش میریم. دیشب با بازیکنان صحبت کردیم، اونها از این که تونستند اولین بار در ادوار جامهای جهانی با 3 پیروزی متوالی، 9 امتیاز، 20 گل زده و با تفاضل مثبت 14 صعود کنن خوشحال بودن. این نتیجه هرگز رخ نداده و میدونیم مسابقه بعدیمون مسابقه دشواریه. مراکش هم در المپیک فوتبالش و هم در جام جهانی نتایج خوبی را به دست آورده، در فوتسال هم جاه طلبی خودشو داره، ولی ما ایرانیم، اینجا برای افتخار اومدیم و با تمام وجود بازی خواهیم کرد.
انشالله آرزوی موفقیت دارم برای تیم ملی فوتسال کشورمون و امیدواریم که طی روزهای آینده و بازی بعدی که تیم ملیمون داره خبرهای خوشی رو از زبان شما بشنویم و تیم ملیمون بره همین جوری جلو و جلوتر تا فینال ما بچه های شایسته تیم ملی فوتسال کشورمون رو در فینال این رقابت ها انشالله ببینیم.
منم از طرف بازیکنان، کادر فنی، از شما و از هر کسی که به تیم قوت قلب میده، انرژی میده، سپاسگزارم. ما با پرچم ایران اینجا هستیم و اسمامون بعد از ایران هست، یعنی اینجا هر اتفاقی میفته مبارک به نام ایران. انشاءالله که بتونیم در این روزهای دشوار پیام‌آور شادی برای مردم ایران باشیم.
خیلی ممنون از شما، ما هم وظیفه‌مون رو انجام میدیم و ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار تهران ورزشی قرار دادید.
زنده باشید، خدا
نگهدار. باهاتون خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار. با آقای دکتر احسان محمدی صحبت کردیم در بخارای ازبکستان و در مورد بازی دیروز و مقابل فرانسه. اما اگر موافق باشید بریم سراغ لیگ برتر باشگاه کشور. دیروز پرونده هفته 5 رقابت‌های لیگ برتر باشگاه کشور موقتاً بسته شد. 2 بازی عقب افتاده داره که پرسپولیس و استقلال به خاطر حضورشون در رقابت‌های آسیایی با مصر و گلگهر باید برگزار کنن در زمان دیگری. اما این 2 بازی‌های خوبی از آب در اومد. در شهرآورد اصفهان سپاهان و زباهن بازیشون 1-1 مساوی شد و تراکتور هم موفق شد 2-1 تیم خوب خیبر خرم‌آباد رو شکست بده. در جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر تا پایان هفته 5 در حال حاضر سپاهان با 13 امتیاز در صدر قرار داره. بعد از 4 برد پی‌پی اونا بالاخره امتیاز از دست دادن و فعلا صدرنشینن، صدرنشینیشون هم دوچار خطر نخواهد شد فعلا، چرا که پرسپولیس که 4 بازی داره 8 امتیازیه و بازی عقب افتادش هم ببره نخواهد رسید به امتیازات سپاهان. تراکتور با همین تعداد بازی یعنی 5 بازی 10 امتیاز در جایگاه دوم قرار داره و تیم شایسته ملوان که دو سه فصلیه خیلی خوب داره نتیجه میگیره و عملکرد خوبی داره با 5 بازی، اونا هم 10 امتیازی هستن و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به تراکتور در جایگاه سوم قرار دارن. پرسپولیس چهارم، فولاد پنجم، گلگهر ششم، زوبان هفتم، استقلال خوزستان هشتم و استقلال تهران با یه بازی کمتر نسبت به تیم‌های بالادستی در جایگاه نهم قرار داره. به انتهای جدول که نگاه میکنیم یه ذره حضور یه سری از تیما عجیبه، مثلا شمس‌آذری که فصل قبل انقدر خوب کار کرده بود فعلا با 5 بازی بدون برد تنها 2 امتیاز کسب کرده، در جایگاه 15 هم قرار داره و هوادار هم با همین تعداد امتیاز در جایگاه 16 هم. نساجی هم 2 امتیازیه ولی خب چون تفاضل گلش بهتره فعلا جایگاه 14 هم رو به خودش اختصاص داده. آلومینیوم 13 هم، چادرملو در جایگاه 12 هم، خیبر 11 هم و مس رفسنجان هم در جایگاه 10 هم قرار گرفته. دیروز کمیته انضباطی آرایی رو صادر کرد در خصوص بازی سپاهان و ملوان و حواشی بسیار زیادی که داشت. ما چند روزی هم اینجا مفصل در موردش صحبت کردیم، حوادثی که متاسفانه منجر به مرگ یک هوادار از باشگاه ملوان شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خودش رو برای اتفاقات این مسابقه به این شرح اعلام کرده که ناظر این بازی آقای داوود رفعتی به مدت 4 ماه از حضور در تمامی میادین فوتبالی محروم شدند و اجازه نظارت نخواهند داشت که 1 ماهش ظاهراً تعلیقی هستش. باشگاه سپاهان هم به پرداخت مبلغ 15 میلیارد جریمه نقدی و نیز الزام به خرید تعداد 5 دستگاه شوک اکسترنال برای تحویل به مرکز پزشکی ایفمارک محکوم شدند. در خصوص حضور اون هوادار حاشیه ساز باشگاه سپاهان هم که فصل گذشته تو ورزشگاه بود و اون صحنه ها و صحبت های مشفز کننده رو از خودش به جای گذاشت و دوباره حضورش تو استادیوم بحث برانگیز شد، هم باشگاه سپاهان به پرداخت 2 میلیارد ریال جریمه و محرومیت. این خیلی جالبه، محرومیت از 75% از ظرفیت ورزشگاه. انقدر عجیب بود اصلا گفتنش هم یه ذره سخته، 75% از ظرفیت ورزشگاه رو نمیتونن استفاده کنن. حالا حساب کنید دیگه، 25%ش رو میتونن استفاده کنن، حالا احتمالا اون صندلی هایی که میتونن استفاده بکنن و باید علامت بزنن که فقط تو این صندلی ها هوادار میتونه بشینه. هم یکی از عجیب ترین رأیایی بود که کمیته انضباطی صادر کرد. اما میخواییم در مورد استادیوم ها بازم صحبت کنیم. یکی از مباحثی که همیشه در رأس برنامه های ما در تهران ورزشی بوده طی حالا ماهای گذشته، از سال گذشته و با سیاستی که مدیران محترم رادیو تهران و مدیر گروه ورزشی رادیو تهران داشتن، ما بررسی خیلی خیلی دقیق و موشکافانه ای داریم در مورد استادیوم ها در تهران و بازم میخواییم به این موضوع بپردازیم. با جناب آقای مجیدی میخواییم صحبت کنیم، مدیر محترم مجموعه ورزشی تختی، و آخرین وضعیت این استادیوم رو از زبان ایشون جویا بشیم. آقای مجیدی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمت از اتالی هستم.
آقا ارادت داریم، خوشحالیم که یه بار دیگه با شما در تهران ورزشی صحبت میکنیم. دیروز وزیر محترم ورزش آقای دنیامالی بازدیدی داشتن از مجموعه تختی، شما بفرمایید از آخرین اقداماتی که انجام دادید و وضعیت این استادیوم.
خدمت هم شود که قبل از هر چیز هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم به همه فرزندگانم. سفید ورزش تشریف آورده بودم، مدیر کل محترم استان تهران بودم و به نظرم حرکت بسیار پسندیده‌ای بود که انجام شده بود و خود وزیر از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات ورزشگاه قرار گرفتم و خوشبختانه احساس من اینه که با اشرافیتی که وزیر محترم ورزش به بحث زیر ساختا دارن، انشاءالله نوید روزای خوبی برای مجموعه ورزشی تختی و کلن برای زیر ساختا انشاءالله فراهم خواهد شد. ولی مجموعه ما طی این مدت شرایطی که در ورزشگاه تختی بوده، زمین چمن ما تقریبا 95% آماده است. حالا یه مقدار جزئیات کار داره، یکی پامون دارن به صورت شبانه روز کار میکنن. به خدمت درش وقت که بحث گیت های مجموعه است که الان داره انجام میشه کاراش، بحث فرودی بانوم بوده، یعنی قسمتی که باید خانوما وارد بشن و کاملا مجزا بشه، بحث سرویس های مجزای بانوان بوده که به شکل بسیار زیبایی انجام شده.
بله.
بحث های کاسه داخلی ورزشگاه بوده که بحث رنگ‌آمیزی بوده، نصب صندلی های نیمکت ذخیره بوده، نصب صندلی داورا بوده و جزئیات در واقع مورد نیاز مسابقات در حال انجامه. امیدواریم که این چند روز که دکتر دنیا مالی هم تاکید داشتن، مدیر کل محترم تاکید داشتن، اینه که سریع تر بتونیم بحث نظافت و جمع‌آوری و بحثای در واقع زیباسازی رو زودتر انجام بدیم که آماده بشیم انشاءالله برای برگزاری مسابقه.
درسته. پس با اقداماتی که شما انجام دادید و مواردی که الان بهش اشاره داشتید، ما اولین بازی لیگ برتری که در ورزشگاه تختی برگزار خواهد شد میتونیم الان اعلام بکنیم کدوم بازی خواهد بود؟
والله من نمیدونم، ولی ظاهرا بازی اول لیگ فکر کنم 14 نمیدونم بازی است.
بله 14 مهر ما پرسپولیس چادرمن.
بله چادرمن این قراره اینجا برگزار بشه. ما البته حالا ظاهرا احتمال داره که بازی بعدی تیم ملی میخواد بیاد اینجا یا بازی باشگاهی بره. بالاخره اولین بازی ما دوست داریم که اینجا در واقع زودتر انجام بشه تا اگر نقاط ضعفی هم وجود داره بالاخره از دل کار بیرون بیاد و ما بتونیم بیشتر نقاط ضعفی که وجود داره ترمیم بکنیم، اصلاح بکنیم و بتونیم یه مقدار پویاتر بکنیم ورزشگاه رو.
یعنی صحبت در مورد بازی تیم ملی هم شده تو استادیوم تختی؟ یعنی از بازی تیم ملی هم میزبانی خواهد کرد؟ چون دارم بازی ایران قطر که در مشهد برگزار میشه.
بله
بازی ایران و قطر در مشهد قرار برگزار میشه.
بله بازی تیم ملی رو ممکن هستد که اگر شرایطمون فراهم بشه سازمان لیگ یا فدراسیون فوتبال، حالا سازمان لیگ که فدراسیون فوتبال به این نتیجه برسن، فکر کنم زمینه این کارم وجود داشته باشه.
درسته.
حالا دیگه تصمیم گیری با خود آقایونه. نام استعداد داریم 7 سال 8 سال یا حالا مدت کمتر و بیشتر وقتی زمینگیر بوده و ازش استفاده نشده، طبیعتاً خب آسیباش به شدت زیاده.
بله.
هم تو بحث زیر ساختا، هم تو بحث بالاخره ظواهر کار و اینا خب از هم پاشیده بوده. ما الان چندین ماهی که مشغول این کاریم، باز انقدر باور بفرمایید شرایط سخته، هم به لحاظ این که شما در واقع مثلا یه جایی رو اصلاحش میکنید بعد میبینید انقدر فرسودگی کار زیاده، جایی دیگه مثلا دوره مشکل پیدا میکنه. مرتب اینا رو هی در حال بروز رسانیم که انشالله شرایط خوبی فراهم بشه برای
انشالله.
هم باشگاه ها، هم برای مردم عزیز. بله. مخصوصا منطقه مردم منطقه شرق تهران که به هر حال امکانات در واقع ورزشیشون کمتره.
آقای مجیدی چون زمانم خیلی کمه من سوال پایانی رو هم بپرسم در حد 30 ثانیه اگر امکانش هست پاسخ بدید. قرار بود باشگاه کمک بکنن برای بازسازی استادیوم تختی، کمک کردن؟ فکر کنم فقط پرسپولیس یه مبلغی رو در حدود 3-4 میلیارد کمک کرده.
ما کمتر از 5 میلیارد تومان پرسپولیس کمک کرده به ما.
بله.
باشگاه دیگه هم کمکی تا الان انجام نداده.
درسته، بسیار خوب. پس شما منتظرید که باشگاه دیگه مثل استقلال کمک بکنن برای بازسازی
استادیوم؟ بله، اینا یه توافقاتی که قبلا انجام شده بوده، بنا بوده که این قضیه انجام بشه.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای مجیدی عزیز، مدیر محترم ورزشگاه تختی، و بارزو این که هرچه سریعتر ورزشگاه آماده بشه و دیگه بازی های تیم های استقلال پرسپولیس در تهران برگزار بشه.
انشالله.
با شما خدا
حافظ. انشالله موفق باشید.
خدا نگهدار.